بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر افانیان عزیز و همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن یا بعداً محتویات این جلسه رو میبینند و میشنوند.
ببخشید اگر امکانش هست من این قسمت فیلم برداری رو روشن کنم.
همین میخوام روز خواهی بکنم. من متاسفانه دوشیم امکان ارتباط تصویری رو نداره و صوتی باید در خدمتون باشم.
بسیار در خدمت هستم.
خواهش میکنم. همچنین روز خواهی میکنم بابت تاخیر حضور بنده در جلسه. من تصورم این بود که نمی‌البته چرا، ولی تصورم بود که ساعت 5:30 جلسه با اینکه نامواده بودم و نشسته بودم تا زمان برسه، به دلیل این اشتباهی که برای حقیر رخ داده باعث تأخیر شد و خیلی عذر میخوام. ببخشید. حلال بفرمایید. خب بحثی که امروز داریم در محضر شما استاد بزرگوار و عزیزان شنونده بحث خیلی مهمی است و امیدوارم بتونه قدمهایی رو برداره در جهت باز شدن یک سری از گره های شناختی که در بخش های جامعه وجود داره و توسط جریان غربگرا در ایران به شدت تبلیغ میشه، ترویج میشه، و اون اینه که اگه بخوام به زبان ساده و خودمونی این دغدغه رو طرح کنم، اون سوال، اون شبهه و اون خط خبری اینه که از زمانی که ما از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتیم و رابطه ایران و آمریکا قطع شد، مشکلات اقتصادی ما هم با این ادبیات بیشتر این سخن رو که اشتباه ترین کاری که ما در طول تاریخ بعد از انقلاب انجام دادیم تسخیر سفارت آمریکا بوده. اگه بخوام بیشتر توضیح بدم این سوال رو و این شبهه رو، این گونه باید بگیم که استدلال میکنن، ادعا میکنن که بله درسته که ما، درسته که آمریکا بده، درسته که آمریکا جنایت کاره، اما واقعیات عالم نشون میده که ما نباید روابط اقتصادیمون رو با آمریکا قطع میکردیم، ما باید در عرصه اقتصاد به روابطمون با آمریکا ادامه میدادیم. ما خودمون رو محروم کردیم از فواید و دستاوردهای رابطه اقتصادی با آمریکا. این تصمیم احساسی یعنی قطع رابطه با آمریکا، این تصمیم غلط یعنی تسخیر سفارت آمریکا، یعنی بالا رفتن از سفارت آمریکا، باعث شد ما با قدرت هژمون جهان در بیافتیم، باعث شد ما با این قدرت بزرگ دچار معارضه بشیم و روابط اقتصادیمون رو کنار بگذاریم و ضرر کنیم. مگر چین، مگر ژاپن، مگر ویتنام، اینا با آمریکا دوستن، خیلی دوست نیستن، اما با اون با آمریکا ارتباطات اقتصادی دارن و از این ارتباطات دارن استفاده میکنن، نفت میبرن، کشورشون رو روش میدن. صحبت هایی که جریان لیبرال و غربگرای ایران مطرح میکنه در این زمینه مطالبی است که عرض کردم، حالا با ادبیات مشابه یا از زوایای دید مختلف شما این سخن رو میشنوید. چرا این موضوع انتخاب شد برای سلسله بحث‌های اقتصاد مقاومت؟ به این جهت که ما در عرصه جنگ پیش رو و جنگی که در اون هستیم با رژیم صهیونیستی هم با این سوال و با این مسئله مواجهیم. اجازه بدید فرض کنیم که ما اسرائیل رو نابود کردیم، اسرائیل از بین رفت، با آمریکا هم وارد جنگ شدیم و در جنگ هم اصلا بردیم، آمریکا رو شکست دادیم. ما باز با همین استدلال عرض شده مواجه هستیم که آقا بله، اون درگیری مال جنگ نظامی بود. درگیری رو به عرصه اقتصاد نکشونید که ما ضرر میکنیم، نکشونید که ما میبازیم. یعنی ما ببینید یه نقطه غایت پیروزی ما اینه که در جنگ نظامی ببریم، رژیم از بین برود، آمریکا را در جنگ شکست بدهیم، دقیقا مثل مثلا ویتنام، مثل جنگ 8 ساله، مثل تجربه هایی که شاید میشه کنار دنیا بتونیم پیدا کنیم. اما این دردی رو به عالم اقتصاد نکشونیم. دومین جهت اینه که همین امروز که ما درگیر جنگ هستیم و در محور مقاومت مشغول درگیر هستیم و این آتش بس خود به اذعان کارشناسان آتش بس شکننده است و دیر یا زود البته استقبالی از جنگ ما نمیخوایم بکنیم، ولی شناخت طبیعت اسرائیل به ما نشون میده که او پایبند نیست به معاهدات خودش، به آتش بستایی که تا حالا انجام داده، و اون دوباره خطا خواهد کرد. ما پس در یک جنگ هستیم، برای همین الان در جنگ سر میبریم، جنگی که موقتا هم توش آتش بست شده و تحرکات بسیار خطرناک که در آذربایجان و سوریه و عراق و غیره در رقم میخوره نشون میده منطقه در حال اتفاقات بسیار بسیار بزرگ و بسیار بسیار مهمه. خب دلیل دوم اینه که در بستر همین اتفاقات یهو یک نامه ای از 180 به اصطلاح اقتصاددان که خب نهایتا یعنی اکثریت این افراد هم اقتصاددان نبودن و نهایتا چند نیمی از اونها اقتصاد خوانده بودن، اما یه نامه ای ما میبینیم که آقای جمهوری اسلامی باید پارادایم خودش رو تغییر بده، وقت تغییر پارادایم. پس ما در جنگی که الان محور مقاومت داره همین الان بالفعل با این اندیشه مواجه هستیم که آقا درگیری را به عرصه اقتصادی نکشونید، شما نمیتونید با قدرت هژمون جهان درگیر بشید. خب پس دلایلی که این بحث رو انتخاب کردیم اینه. و اما ما اگر خواهیم منطقی پاسخ بدیم به این صحبت، چه باید بگیم؟ آیا پاسخی وجود داره برای این سخنی که به ظاهر سخن قوی به نظر میرسه، یعنی هم به لحاظ نظری در دانش اقتصاد لیبرال براش تئوری ساخته شده، ما توی اقتصاد لیبرال خوندیم، حالا ما که اقتصاد گرشتم، شما عزیزانی که آشنایی دارید که آقا در ارتباط یک کشور بزرگ و کشور کوچک، یک اسمال اکانومی و یک اقتصاد بزرگ، اونی که بیشترین نفع رو میبره اسمال اکانومی است، اونی که بیشترین سود رو میبره اقتصاد کوچکه. پس اقتصادهای کوچک در رابطه با اقتصادهای بزرگ باید باقی بمانند. چرا؟ برای منافع خودشون. اگه میخوان نفع ببرن، این که تئوری هایی که توی اقتصاد تدریس میشه، اقتصاد لیبرال تو کشور خودمون هم با پول بیت المال این تئوری داره تدریس میشه که اگر میخوان نفع ببرن اسمال اکانومی ها، اقتصادهای کوچک، باید روابط خودشون رو حفظ کنن. و جالبه در ارتباط یک اقتصاد کوچک و یک اقتصاد بزرگ، اون اقتصاد کوچکه که بیشترین نفع رو میبره، اقتصاد بزرگ نفع چندانی نمیبره. و اگر بخواهیم مدار رو بر منافع قرار بدیم، کسی که نفع میبره کوچک ها هستن نه بزرگ ها. و خب این سخن میبینیم تبدیل به تئوری شده متاسفانه و بهش پرداخته شده. بس این حرفی که عرض کردیم موضوع بحث ماست، برش پشتوانه نظری ساخته شده، همچنین یه تجربه های عملی مثل ویتنام رو هم برای ما مثال میزنن که به شما ویتنام نگاه کنید. ویتنام در جنگ نظامی با آمریکا بود، در جنگ نظامی برنده هم شد، اما اقتصادش در اختیار آمریکا قرار گرفت، رابطه خودش رو با آمریکا قطع نکرد. ژاپن دیگه، از ژاپن که ما بهش پیو نداریم بیشتر قربانی شده باشه، یعنی با بمب اتم ژاپن رو زدن، اما ژاپن رابطه خودش رو با آمریکا حفظ کرد. خب باید در پاسخ به این در مواجهه با این بحثی که از کردم، بحث قوی است، برش هزینه شده، هم استدلال های نظری ساخته شده برش و هم شواهد تجربی برش روایت میشه، یعنی در جنگ روایت ها این تجربه ها این گونه به نفع این تئوری اداره میشه، ما چه میتوانیم بگوییم و چه باید بگوییم؟ خب در پاسخ باید عرض بکنیم که ادعایی که میخوام عرض بکنم اینه که اتفاقا قطع رابطه با کشور استعمارگر به شدت به نفع اقتصاد کشور استعمار شونده است، به شدت و منافع اقتصادی قطع رابطه به مراتب بیش از هم مضرات و هم منافع ارتباط با استعمارگره. اگر مجموع مضرات و منافع با هم در نظر بگیریم، منافع قطع ارتباط به مراتب بیش از ارتباط با کشور هژمون هست، کشور هژمون به معنای استعمار کننده. قبل از اینکه این مطلب رو توضیح بدیم، باید عرض بکنیم که متاسفیم از اینکه این بحث مطرح میشه، متاسفیم که چنین فضایی در مطرح میشه که ما مجبور بشیم از موضوعی که به هویت اسلامی و ملی، از موضوعی که یعنی موضوع دفاع، موضوع مقابله، موضوع مقاومت در برابر استعمارگر، ما متاسفیم از موضوع مقاومت در برابر استعمارگر که مبتنی بر که بر اساس هویت دینی ملی ماست، که بر اساس آموزه های سقلین است، که بر اساس ایمان ماست، که بر اساس غیرت دینی و غیرت ملی ماست، که بر اساس حفظ استقلال ماست، بر اساس حفظ آقایی ماست، بر اساس وجدان بیدار ماست، بر اساس اقتضاء فطری ماست، بر اساس اقتضاعات بشری ماست. همه اینها رو این آقایون نمیبینن، برای اینها قانع کننده نیست و با زبان چرت که با زبان ماشین حساب توقع دارن که باهاشون صحبت بشه. این خود این بحث فی نفسه جای بسیار تأسف داره که ما مسائل انسانی، مسائل مربوط به عزت اسلامی و ملی رو بخواهیم با استدلال های اقتصادی بیامیزیم و معیار و شاخص رو اقتصاد قرار بدهیم. انسان، یک انسان اقتصاد برای او اولویتی پس از عزت، آزادی، آزادگی و حفظ هویت و موجودیت خودش هست. پس این کشاندن بحث به عرصه اقتصاد، این خودش یک سقوط گفتمانیست و تأسف دوم برای خود حقیق هست که ما هم در این چارچوب بخواهیم بحث کنیم و پاسخ بدهیم. یعنی برای ما هم تأسفه که بخواهیم از اون افق بزرگ تمدنی، از افق انسانی به افق ماشین حساب و چرت که سقوط کنیم. اما انشالله سعی میکنم این بحث از باب سقوط در این افق نباشه، از باب جهاد تبیین، از باب این که مرجفون در مدینه این بحث رو سر دست میگیرن تا دلهای مردم رو خالی کنن، تا به مردم این حس رو انتقال کنن که شما باید از انقلابتون پشیمون باشید، شما باید تغییر پارادایم بدید، شما باید تغییر کنید. دشمنان، اصلا دشمن معنا نداره در عرصه اقتصاد، دشمنی معنا نداره، دشمن نباید، امریکا نباید چیزی رو تغییر بده، شما هستید که اشتباه کردید، خواستید آزاد و مستقل باشید، شما دچار اشتباه شدید، چون اون قضا وجود داره، ادعی دارن برای جنگ اراده ها، اراده های قصد دارن اراده های ملی رو تضعیف کنن، اراده های ما تضعیف کنن، به این بحث میپردازیم. هرچند اینا عرض بکنم این تلاش ها اساسا نیاز نباشه، اراده های ملی و ایمانی مردم ما اساسا به این بحث ها هیچ ارتباطی نداره، اما با عنوان حالا یک شبهه میخوایم بهش بپردازیم. خب پس من بند بحثم و اینجا نه روی مباحث عزت ملی، نه بحث مباحث فقهی، نه مباحث در حقیقت ایمانی اسلامی و نه بر روی مباحث ایمانی اسلامی که عرض می‌کنم ریشه های بحث ما هست، اما یعنی الان ما ابعاد فرهنگی اجتماعی و در حقیقت گفتمانی مقاومت رو کار نداریم، به بُعد اقتصادی کار داریم، به منافع، یعنی دقیقا به همین کلام، منافع اقتصادی مردم آمریکا، به منافع اقتصادی مقاومت در برابر قدرت هژمون استعمارگر، به منافع و سود به معنای عینی و زمینی خود، یعنی دقیقا به مفهوم جرنگی منافع حاصل از قطع رابطه از استعمارگر. پس ما میخواییم بگیم بالا رفتن از دیوار سفارت و مرگ بر آمریکا سودهای اقتصادی سرشاری داره که حتی ما نمیتونیم، حتی تا حالا اون رو مطالعه نکردیم، حتی تا حالا نتونستیم محاسبش کنیم و بیان بکنیم. من سعی میکنم ناظر به این بس چارچوبی رو مطرح کنم، چرا که پاسخ به این سوال و پرداختن به منافع اقتصادی این قطع ارتباط خودش به یک پژوهش مستقل نیاز داره، با من به یک تیم پژوهشی مستقل که برن و ابعاد وسیع این اتفاق که یک اتفاق نقطه‌ای نیست، یک اتفاق فرایندی است، یک اتفاق در حقیقت یک تغییر ساختاری بسیار بزرگه، فرق میکنه با اطلاعات و داده های مربوط به یک پروژه کوچک اقتصادی، نه نمونه نیست، یعنی قطع رابطه با استعمارگر، قطع رابطه با استعمارگر همه عرصه های سیاسی اجتماعی اقتصادی و دوباره در عرصه اقتصادی تقریبا اکثریت یا همه شؤون اقتصاد رو درگیر میکنه. ولذا نکته اولی که باید مطرح کنیم اینه که متاسفانه ما پژوهشی چنین جامع و گسترده تا کنون انجام نداده ایم و این ضعف جامعه پژوهشی ما نسبت به رویدادهای واقعی و واقعیت های اقتصادی کشور هست و همچنین ضعف فعالان جهات تبیین نسبت امثال خودم را عرض می کنم به یک خب شبهه بسیار مهمی که ابزار و اسلحه مرج خونه در مدینه هست. پس ما نیاز به یک پژوهش جامعه توسط یک گروه یا یک مجموعه پژوهشی بزرگ و گسترده داریم تا بتونیم پاسخ دقیق و نهایی و مبسوط و تفصیلی به این پرسش بدیم. اما حالا اگه به اندازه عقل ناقص و تلاش ناقص بنده بخوایم بپردازیم، میتونیم این گونه توضیح بدیم، این گونه با هم سخن بگیم که ببینید بسم الله تعالی اقتصاد ایران و یعنی این پژوهشی که لازم هست نیاز به این داره که اقتصاد ایران و رابطش با آمریکا و شبکه همپیمانان او یک بار دیگه بازخوانی بشه. یعنی ما اقتصاد ایران و شبکه همپیمانان ما نسبت به آمریکا چگونه ارتباطی داشته، چگونه بوده و اکنون تحلیل کنیم که چقدر نفع برده این و چقدر خسارت دیده این از به هم خوردن اون شرایط. در توضیح ببخشید، پس یکی این که ما ببینیم شرایط و توصیف میدان یا توصیف میدانی رابطه اقتصادی ایران و امریکا و همپیمانان امریکا چگونه بوده است و بعد بتونیم توضیح بدیم که کانتکت رابط چه هزینه ها و چه منافعی داشته و نکته بعدی در برآورد ها اینه که اگر این شرایط که در 22 بهمن 57 قطع شد یا به قول این جریان در 13 آبان 58 قطع شد اگر ادامه پیدا می کرد تا امروز یعنی تیر ماه 1404 چه اتفاقاتی بنابراین بیفته. عددها رو این گونه باید ببینیم، منافع و مضرات رو این گونه باید ببینیم تا بتونیم نظر نهایی بدیم و مقایسه بکنیم. خب برای اینکه توضیح بدیم رابطه اقتصاد ایران و امریکا رو لازمه عرض بکنیم، تاریخچه مختصری رو عرض بکنیم و اون اینه که رابطه امریکایی ها با اقتصاد ایران قبل از پهلوی دوم شکل گرفته بود، یعنی رضا خان یا رضا پهلوی وقتی سلسله پهلوی در ایران تشکیل میشه یه سری مستشاران امریکایی رو به ایران میاره تا به قول خودش اصلاحات اقتصادی در ایران انجام بدن، در حالی که حقیقت ماجرا اینه انگلستان یا بریتانیا که رضا رو در ایران سر کار آورده برای چپاول اقتصاد ایران نیاز به تغییراتی در اقتصاد ایران داره که اسم این تغییرات اصلاحات اقتصادی گذاشته شده. اسم این تغییرات رو گذاشتن اصلاحات اقتصادی، از اسمیت تا طراحان سازمان برنامه بودی در ایران و امثال اونها کسانی بودن که بر طراحی اقتصاد ایران پس از سلطه انگلستان بر ایران تأثیر جدی داشتن. خب درسته انگلستان بر اقتصاد ایران سوار شده بعد از کودتای 1299 و به ویژه بعد از تأسیس سلسله پهلوی در 1304، یعنی دقیقا 100 سال پیش، اما خب امریکایی ها اینجا نقش دارن و در پهلوی اول به عنوان مستشار و عنوان مشاور در ایران بسیار فعال هستن و فعالیت میکنن، اما در پهلوی دوم هست که خب نقش امریکا در اقتصاد ایران ابدا با قبل از او به جهت حجم و گستره تأثیر قابل مقایسه نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در 1320 پهلوی اول مجبور میشه توسط اربابان انگلیسیش کنار بره و با اصرار و التماس به معتمدین انگلستان در ایران، یعنی محمد علی فروغی و غیره و غیره، محمد رضا رو سر کار میاره، میدونید خب رضا بسیار التماس کرد که سلطنت در چون گزینه های مطرح بود که آیا سلطنت پهلوی حفظ بشه، آیا دوباره به قاجار برگردیم و از قاجارها کسی بیاد، آیا سلسله جدیدی روی کار بیاد، اما دلایل مختلف رسیدن به این که پهلوی اما نه رضا، محمد رضا، و محمد رضا رو روی کار آوردن تا 1332 هم محمد رضا که بسیار ضعیف هست در ایران صرفا زندگی میکنه نه سلطنت، خب تحت سلطه بریتانیایی هست، اما از کودتای 28 مرداد 1332 امریکایی ها ایران رو در دست میگیرن، نقششون از یک شریک به راهبر تبدیل میشه، از شریک انگلیسی ها به راهبر تبدیل میشه و انگلیسی ها به شریک امریکایی ها تبدیل میشن. خب البته شریک که عرض میکنی یعنی بازم انگلیسی ها نقش جدی داره، اما راهبری و سلطه در مثل سایر نقاط جهان که یک ابر قدرت جدید نام امریکا ظهور کرده در دست امریکا قرار میگه، در ایران هم این اتفاق میفته و دور میشود دور تخت و تاز امریکایی ها و از 1332 یه اقتصاد ایران، معیشت ایرانیان، فرهنگ ایران و حیات در یک کلام حیات ایران توسط امریکایی ها مدیریت میشه و محمد رضا عامل امریکایی ها برای مدیریت ایران هست که اساساً چون قول داده آمریکایی باشد و آمریکایی رفتار کند و منافع آمریکا را تضمین کند و پاسبان آمریکا در اقتصاد و معیشت و بحث‌های نظامی و فرهنگی در ایران باشه، به او اجازه ماندن در ایران رو میدن. خب میدونید که در 1332 شاه از ایران فرار میکنه و امریکایی ها با کودتا دوباره او رو به ایران برمیگردونن. این اصلا برمیگرده که نیروی امریکایی ها و نوکر امریکایی ها و در حقیقت ژاندارم امریکایی ها در منطقه باشه. پس ببینید از 1332 دیگه ایران یک ایران آمریکایی است. خب وقتی ایران یک ایران آمریکایی میشود، اقتصاد ایران هم یک اقتصاد آمریکایی میشود. در این سال هاست که دیگه سازمان برنامه بودجه در ایران تقریبا شکل استوار به خودش میگیره، سازمانی که از در جنگ جهانی دوم به بعد شرط شده آمریکا یه سری کمک هایی رو برای تسلط بر کشورها اما در قالب و ظاهر کمک در پیش گرفت به نام اصل چهار ترومن. و یکی از شروط اصل چهار ترومن در ایران برای کمک به ایران تأسیس سازمان برنامه و بودجه ایران بود. برای همین که ما میگیم تأسیس سازمان برنامه بودجه در ایران اساسا یک تأسیس امریکایی و مبتنی بر اندیشه امریکایی است. خب این تسلط باعث میشه که ما بتونیم و مجاز باشیم این کلمه رو به کار ببریم که از 1332 ما در اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد امریکا نیست، بلکه اقتصاد ایران مستعمره اقتصاد آمریکاست. ایران مستعمره آمریکاست، مستعمره ای که اسم بیرونیش مستعمره نیست، یعنی پادشاه یعنی رئیس جمهور آمریکا به اسم رئیس جمهور آمریکا و ایران مراسم تحلیف به جا نمیاره، مثل ملکه انگلستان که عنوان ملکه انگلستان و هندوستان تاج گذاری میکنه. نه اینگونه نیست، یعنی رسما اسم ببخشید اسم ایران مستعمره امریکا نیست، اما رسم ایران رسم مستعمره بودن است. خب این سلطه از 32 تا 57 یعنی حدود 25 ساله شبکه هم پیمانان رو در آمریکا یا ساخت یا با خودش همراه کرد، یعنی بخش از این شبکه الان میخوام بگم در ایران بودن و بعضی با آمریکا هم پیمان شدن. خب در رأس این شبکه عرض کردم آمریکاست، بعد انگلستانه، بعد فرانسه است، بعد آلمان، هلندی ها، بلژیکی ها، یعنی پس بگیم آمریکا و اروپایی ها، و بعد هم اسرائیل. اینا شبکه هم پیمانان خارجی حاکم بر اقتصاد ایران هستند. در داخل ایران هم پیمانان این شبکه یهودیان مخفی و آشکار ایران هستند. که خب یهودیان مخفی در ایران سابقه فراوان و طولانی دارند. بخش دوم، لایه دوم، بهایی ها هستند، امثال حبیب پاسال یا ثابت پاسال و بهایی های فراوانی که خب بخش جدی از اقتصاد ما رو به نفع این شبکه در اختیار داشتن. لایه سوم هم پیمان داخلی خاندان پهلوی و عناصر وابسته به خاندان پهلوی بودن. و لایه بعدی، این لایه چهارمی که کمتر به اونها اشاره می شود، لایه خانها و خانسالار ایران بودن، خانه های ایران. خب متاسفانه ما خیلی کم از شبکه خانسالار حاکم بر اقتصاد و معیشت و زندگی ملت ایران در عصر پهلوی سخن گفته ایم و تصور اینه که آقا خان و خانسالاری مال عصر قاجاره یا مال اروپای قرون وسطاست در عصر پهلوی خیلی نشان جدی از این شبکه وجود نداره. در حالی که خیلی در باید عرض بکنم که در 1357 حدود 50% 49-50% مردم ایران دوستا نشین هستن و بخش دیگری هم در شهرهای کوچک زندگی میکنن که بیشتر از 50% میشه و این 50% روستایی و بخشی از شهرهای کوچک ما که شاید میده 20-30% شهرهای ایران بشه، اینها همگی در تحت سلطه نظام خان سالار دارن اداره میشه. بین 70-80% ساختار حاکم بر کشور ساختار خان سالاره. این ساختار خان سالار نهایتاً با این شبکه هم پیمانه، هم کاره و در کار میکنه. البته این به این معنی نیست که ما خانهای خوب نداشتیم، خانهایی که منظورم در رفتار شخصی خودشون خوب مردم دار بوده باشن هم داشتیم، بله، اما ما نظام خان سالار اومد به نظرمون هست که این نظام هم پیمان این شبکه است که وسیق جدی باش داره و لایه پنجم که در با این شبکه هم پیمان هست لایه زرسالاران غیر بهایی و غیر یهودی و بخش خصوصی هست که با این شبکه در ارتباط علی صنایع ایران در دست اوست، علی کارخانجات مهم در دست اوست و در ایران دارای قدرت و ثروت هست. این بخشی که خان نیست لزومان یهودی و بهایی نیست، مدوان جز خاندان پهلوی هم نیست، اما در این قدرت و ثروت هست. حالا امریکا با این شبکه هم پیمانانی که عرض کردیم که گفتم خدمتون بعضیشو امریکا در ایران ایجاد میکنه، مثل البته لایه سیاسیون و هم با نیه اضافه کنیم لایه سیاسیون و دولتی و اداره کننده ایران. این 6-7 لایه که عرض کردم در داخل و لایه اروپای آمریکای اسرائیلی که خارج از ایران هست، بعضی از این اجزای این شبکه خب ایجاد شدن در ایران، بعضی ها فعال شدن، فعال تر است، بعضی ها در ارتباط با این شبکه دوباره باز تعریف شدن، هرچند از قبل هم وجود داشتن. خب حالا امریکا بر ایران چطوری تأثیر میگذاره؟ در چند سطح برنامه امریکا بر اقتصاد ایران تأثیر داره. سطح اول سطح برنامه ریزی کلان برای اقتصاد ایران در سازمان برنامه بودجه و نهادهای مرتبط است. یعنی تیم حاکم بر اقتصاد ایران رو امریکایی ها میچینند بعد از 1932، به ویژه از 1940 به بعد که دوران اصلاحات ارضی هست در ایران و دوران انقلاب سفید شاه و البته لیبرال های ایران به این دهه 1940 بسیار بسیار میبالند که حالا اگه بشه بهش اشاره خواهم کرد. مدیران اقتصاد ایران هارواردی ها و امریکایی ها و امریکا رفته هایی هستن که در ارتباط با این شبکه هستن، مثلا آقای ابتهاج، مثلا فرمان فرماییان ها، مثلا عالی خانی ها و کسانی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و امثال اینها رو در ایران اداره می‌کنند. اصلا یکی سطح برنامه‌ریزی کلان اقتصاد ایران در سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهادهای مشابه است. بخش دوم نفوذ اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران. بودن بخش‌ها، بخش‌هایی مثل صنعت، معدن، نظام بانکی، کشاورزی، منابع طبیعی و غیره که چرا می نفوذ؟ منظورم اینه که امریکا علاوه بر اون حرکت کلی در اقتصاد ایران توی اینا اصلا مستقیم نفوذ داره، حضور داره، سهام داره، سهم بره و مثلا نفت از اینها، ولی ببخش نفت رو جدا میکنه، از اینها داره نون میخوره مستقیما. خب بخش بعدی صادرات آمریکا و همپیمانانش به ایرانه، یعنی یکی دیگه از جنبه های مستعمره بودن ما اینه که ما یک وارد کننده بزرگ از اقتصاد امریکا هستیم. وزارت خارجه پهلوی در سال 56 گزارشی منتشر میکنه و میگه طی 10 سال واردات ایران از آمریکا 15 برابر شده. پس بخش بعدی واردات بسیار گسترده ما از آمریکایی هاست. و همینجا اشاره کنم با اینکه ما صادرات نفت به آمریکا داریم و نفت زیادی به آمریکایی ها میفروشیم، اما چنان واردات ما فراوانه که در خیلی از این سالها تراز تجاری به نفع آمریکا مثبته، یعنی به ضرر ما منفیست. یعنی ما با اینکه کلی نفت میفروشیم و صادر میکنیم به آمریکا، باز هم وارد کننده از اقتصاد آمریکا هستیم. یعنی مجموعه اکسپورت و صادرات ما به آمریکا و واردات ما به آمریکا، بالانس آف پیمنت ما، این تراز تجاری ما که مجموعه صادرات منهای وارد هست، در بعضی سالا منفیست. و این خیلی نکته مهمیه، با حجم عظیم فروش نفت آمریکا ما باز وارد کننده از آمریکا هستیم، قدر مطلق منفیست به نفع ما. ببخشید، این حاصل این عدد صادرات منهای واردات منفیست به ضرر ما، به نفع آمریکا. خب پس یکی بحث واردات صادرات ماست. بحث بعدی، محور بعدی یا بخش بعدی، مستقیما نفت امریکا و ایرانه. نفت ایران و امریکاست که ما شرطی که از تأمین کنندگان اصلی نفت امریکا هستیم در این سال. که خب به بحث نفت میام و بیشتر اشاره خواهیم کرد. و بخش بعدی، پرداخت های مستقیم و میدانی ما به امریکایی ها در ایران به طور خاص تأمین مالی عظیم شبکه بزرگ مستشاران آمریکا در اقتصاد ایران. این پرداخت های مستقیم مثل این پرداخت های مستشاران، مثل مالیات استعماری، حق توقعش و اینها که خب نمونهش با توضیح داده بشه، بحثای مفصل داره. سعی میکنم به فهرستی رو که از کردن اشاره بکنم و بعد بعضی برآوردها رو تا امروز با هم دیگه داشته باشیم، که حساب منفعت و زیان این مباحث چطوری است. عرض کردم به این مدل یه چارچوب برای یک پژوهش بزرگ مطرح میکنیم. بنده هم در آغاز این راه هستم، همه باید کمک کنید که بتونید یک پژوهش بزرگ و در حقیقت فنی و علمی داشته باشیم. چند مورد رو عرض کنیم. عرض کردم اولین مورد مدیریت اقتصاد ایران هست. مدیریت اقتصاد ایران که با در صدر همه با سازمان برنامه بودجه و بعد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اقمار اینها انجام می شود، کاری می کنه که اقتصاد ایران در طی یک دهه، یعنی مخصوصا از سال 1940 تا 1950 و تا انقلاب، سریع ترین روندهای لیبرال شدن در سطح جهان رو به نام خود ثبت کنه و رکورد بزنه. یعنی خیلی عجیبه، اقتصادی که در ایران ساختن چنان لیبرالیسم رو بر برده ما و ملت ما سوار کردن که اقتصاد ایران عصر پهلوی در دهه 40، مخصوصا در دهه 40، رکورددار لیبرالیزاسیون در جهانه. در بین خیلی از کشورهای جهان ما اولین در مسابقه آمریکایی شدن. این دوران 10 ساله رو جریان لیبرال ایران به عنوان یک افتخار مطرح میکنه، به عنوان یک رکورد مطرح میکنه. دیدید دیگه، یعنی که آقای ابتهاج وقتی خواست رئیس سازمان برنامه موجه بشه، با شاه اومد دست و اصلا دعوا کرد، تهی کرد که من به حرف تو گوش نمیدهم، من کار خودم رو میکنم. باید اضافه کنیم که اون معتقد نیست من کار خودم رو میکنم، معتقده که من کاری که امریکایی ها به من میگن رو انجام میدم، من نیروی امریکایی ها هستم و سیاست هایی که در پی میگیرن به اسم سرمایه گذاری خارجی و به اسم اصلاح شاخص های اقتصادی و واقعا هم عددهای خیلی افسانه‌ای رقم میزنن. مثلا یه 10 سال تقریبا رشد ما بالای 10 رشد اقتصادی، رشد جی دی پی بالای 10%. حالا توضیح میدم. ببینید بصیرت اقتصادی یعنی که این اعدادو بتونیم توضیح بدیم، یعنی چه بتونیم توضیح بدیم که درسته یک دهه رشد تو بالای 10% و 11 یا 13% اما چنان به گرده مردم فشار میاره و چنان این رشد در عدد جی دی پی چنان به نفع بیگانگانه، چنان علیه مردم خود ماست که 7-8 سال بعد از 1350 منجر به یک انقلاب بزرگ در ایران میشه. یعنی یک بستر بزرگ ایجاد میکنه برای یک خیزش عمومی در میان همه ملت ایران. یعنی 34-5 میلیون ایرانی رو به انقلاب وامی‌داره که ما هرچند متقیم انقلاب اسلامی که انقلاب اقتصادی نیست، یک انقلاب الهی است، اما بسترهای اقتصادی بزرگی داشته، بسترهایی که از این دورانی که اینها با افتخار ازش یاد میکنن در پایان این میمونه که مردم ایران نیازمند رایگان شدن قبض آب و برق هستن و حجم عظیمی از ویرانی ها در نه در زندگی سرمایه سالاران، در زندگی توده مردم ایران باقی مونده که اونها رو به اینجا میکشونه که حاضرن فرزندان خودشون رو قربانی کنن تا از این وضعیت فلاکتبار نجات پیدا کنن. پس بله این عددها عددهایی که اگه بله درست توضیح ندیم جریان لیبرالیسم ازش سوء استفاده میکنه، میگه اینا برای من دست آورده، در حالی که خیلی توضیح باید بدیم که این اعداد هیچ ربطی به زندگی توده مردم ندارن، هیچ ربطی به معیشت و آقایی و رفاه مردم ایران که ساکنان اصلی و صاحبان زندگی در ایران هستن ندارن. خب اینا میگن که در این 10 ساله ما رشد بالای 10% ثبت کردیم و تورم زیر 5%، حتی زیر 3%، و این یکی رکورده که به صورت ممتد و پیوسته 10 سال رشد بالای 10%، تورم زیر 5%، حتی زیر 3%. خب این ناشی از حاکمیت جریان لیبرال بر لیبرال آمریکایی و هارواردی بر اقتصاد ایران هست که در همین حد اشاره کنم که این افسانه سرایی ها ربطی به زندگی مردم ایران ندارد. به توضیح بدم، یکی از شاخص هایی که اینجا بهش استناد میشه شاخص درآمد سرانه است، یعنی جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی وقتی پر کپیتا میشه، سرانه میشه. این شاخص منان شاخص اصلی که از شاخص های اصلی توسعه رد نظر هست، در حالی که این شاخص هیچ ربطی به زندگی، به عدالت و به سطح رفاه زندگی مردم نداره. توضیح فنی این که شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه به این معناست که تولید حساب‌های ملی ناشی از افزایش درآمد اقتصادی در یک کشور وقتی تقسیم به تعداد افراد بشود چه عددی رو به دست می‌دهد. یعنی یک متوسط و یک میانگین است که با واقعیت، به واقعیت هیچ ارتباطی نداره. مثال سادهش اینه، فرض کنید در یک جمعی در یک اتاقی 10 نفر حضور دارن، از این 10 نفر یک نفرشون هست که درآمد او در یک سال 1 میلیارد تومانه و دو نفر هستن درآمدشون 800 میلیون تومانه و 7 نفر باقی مونده درآمدشون زیر 5 میلیون تومانه در سال. خب 70% افراد این جامعه در فقر مطلق زندگی میکنن، در درآمد زیر 5 میلیون، طبق این فرضی که عرض کردم، مثالی که عرض کردم، 70% در فقر، در زیر فرقان در حقیقت در یک تضاد طبقاتی زندگی میکنن. اما وقتی شما میانگین میگیری، حالا ما نوشه حساب کنم، شما اگه دستتون حساب کنید که میانگین درآمد سالانه این جمع چقدر میشه؟ یعنی 1 میلیارد، خب بذاری من یه دقیقه حساب کنم، به اضافه 2 تا 800 میلیون، بله، به اضافه 7 تا 5 میلیون، خب این عددی رو میده حدودا 2,635,000,000 واحد درآمد این مجموعه است. اما وقتی تقسیم بر 10 میکنیم میگه متوسط درآمد در این جامعه 10 نفره مثالی فردی که با هم گفتیم 263 میلیونه. به این جهتی که میگیم شاخص درآمد سرانه که مبنای قضاوت ما آقای میگه اگر رشد مدام 10 در بالای 10 درصد، تورم زیر فلان زیر مثلا 3 درصد، 5 درصد، این به معنی نیست که اقتصاد ما، اقتصاد مردم ما رو به رشد بوده. بله، اقتصاد امریکایی ها و شبکه هم پیمانان آنها، اونها که در ایران دارن زندگی میکنن و این شبکه بسیار بسیار معدود و محدودی هستن، بله با این سرعت رشد کرد. پس دیدید ما تو این مثالی که الان عرض کردم 7 نفر از 10 نفر درآمدشون 5 میلیون، اما شاخص درآمد سرانه میگه 263 میلیون درآمد دارن و این نشون میده که ما یه دعوایی داریم اساسا در بحث شاخص ها ساخته شده اند که این نظامو در حقیقت برتر نشون بدن. یه اشاره فقط میکنم به این دعوای شاخص ها و جنگ شاخص ها یک جنگ جدی است و معمولا برندگان شاخص ها رو بر اساس برندگی خودشون مطرح میکنن. فرض بفرمایید من طلبه میخوام شاخص طراحی کنم، یه معلم میخواد شاخص طراحی کنه، یه کسی میخواد شاخص طراحی کنه که صنعتگره. خب شاخص ها چه جوری طراحی میکنن؟ اینجوری که من اول بشم دیگه. مثلا اون صنعتگر میگه آقا کسی در جامعه برتره که بیشترین میزان اختراع رو داشته باشه، بیشترین میزان ماشینالات رو ساخته باشه. خب شما که رشته علوم انسانیه حتما آخر میشید. اگه علوم انسانی ها حرف بزنن بخوان شاخص بزنن، میگن آقا شاخص اینه که کسی بیشترین مقاله رو در بحث علوم انسانی نوشته. خب اصلا اون فنی کسی که مهندسی خونده اصلا رشتهش این نیست، اون اصلا نمیتونه اینجا حرف بزنه. یا مثلا من طلبه شاخص رو این بذارم هر که مثلا رنگ قباش خوشگل تره. خب اصلا کسی قبا نداره دو طلبه که بعد بخوان این شاخص رو بیان بکنیم. ببینید بله، وقتی شاخص شد قبا، رنگ قبا، اون وقت دیگه فنی میشه حرف زد. وقتی شاخص شد تعداد مقاله علوم انسانی، خب میشه اون وقت دیگه تعداد اوروسط. اینجا اعداد و رقم ها درست کار میکنن، اما بحث در اصل شاخص. چرا ما شاخص ظالمانه باید انتخاب بشه تا مسابقه اون میشک بگیره؟ پس بگذاریم لایه اول حضور امریکایی در اقتصاد ایران لایه برنامه ریزی و مدیریت کلان اقتصاد ایرانه که چنان به بنبست کشون اقتصاد ایران و اقتصاد مردم ایران رو، در حقیقت اقتصاد مردم چنان به بنبست کشون که در 1357 منجر به یک انقلاب بزرگ شد. یکی از دلایل قطعی انقلاب اسلامی ایران، بذارید دقیق تر بگم، یکی از بسترهای قطعی انقلاب اسلامی ایران سیاست‌های اقتصادی از 1332 تا 1357 بود. البته سیاست‌های فرهنگی امریکایی‌ها و غربی‌ها و پهلوی‌ها در ایران بسیار مؤثر، سیاست‌های ضد اسلامیشون، مبارزه‌شون با عزت ایرانیان، کاپیتولاسیون غیره غیره، اما حتما یکی از بحث‌های جدی بحث نارضایتی اقتصادی است، یکی از بسترهای جدی. خب پس این یک بحثه. در حالا فرض بفرمایید این شرایط توسط امریکایی‌ها تا امروز ادامه پیدا می‌کرد. این که میگم یه پژوهش جدی جون داره گسترده است و باید روش کار بکنیم به این جهته. اگر برنامه ریزی که امریکایی‌ها برای اقتصاد ایران داشتن تا امروز ادامه پیدا کرده بود، یعنی از 1357 تا امروز هم همون دست فرمون پیش رفته بود، آیا ما میتونیم بگیم بود کجا بودیم؟ مردم ما کجا بودن؟ وضعیت معیشت مردم ما امروز کجا قرار گرفته بود؟ دوست تا مثال عرض بکنم. پس داریم براز روشی میگیم آقا این شرایطی که امریکایی‌ها در مدیریت کلان اقتصاد ایران پیاده کرده بودن اینایی بود که الان گفتیم. حالا اگه این ادامه پیدا کرده بود تا امروز، خب چه اتفاقی میفتاد؟ اولا که اصلا شاید ادامه نمیتونست پیدا کنه، یعنی حتی اگر یک انقلاب اسلامی در ایران رخ نده بود، شاید یک انقلاب مردمی غیر اسلامی بالاخره رخ میداد. شاید اصلا یه مثلا کمونیستا تو ایران انقلاب کرده بودن، نمیخوام بگم شرایطی این ایجاد کرده بودن امریکایی و شاید که هم پیمانانشون بالاخره دوچار فروپاشی میشد در ایران. هرچند خودم میدونم شاید انقلاب دیگری در ایران نمیتونست رقم بخوره به جهت عمق بنیانهای اسلامی در ایران، انقلاب دیگری نمیتونست رقم بخوره، اما به هر حال این شرایط اصلا نمیتونست ادامه پیدا کنه. شد دیگه، شد انفجار 22 بهمن 57. هست فرضش شاید نادرست باشه، اما به فرض نادرست اگه اینا هم فکر کرده آیا امروز میتونیم بگیم که مثلا حالا بقیه بحث هم بشنوید بهتر میتونیم قضاوت کنیم آیا امروز وضع مردم ها چطوری بود؟ دو سه تا نمونه عرض بکنم. ما فقط در تهران در موقعی که انقلاب پیروز میشه در پایان عصر پهلوی و نتیجه سیاست های صنعتی که همین آقایون ابتهاج و غیر تو سازمان برنامه‌ریزی داشتن و رشد مثلا بالای 10-11% رو صحب میکردن، در این زمان حجم عظیم آوارگی روستاییان ایرانی رو داریم که منجر میشه به شکلی حاشیه نشینی های رقتبار. نه حالا ببینید الان تو تهران حاشیه نشینی داریم، اما رقتبار که میگن یعنی حلبی آباد، یعنی فقط در تهران 20-30 تا محله حلبی آباد، دقت بفرمایید 20-30 تا حلبی آباد، حصیر آباد، کپر آباد، بود، بودال و اینا فقط در پایتخت ایران که اوج مثلا حالا اقتدار دولت پهلوی است شما میتونید پیدا بکنید. بقیه مردم ایران 40% زیر خط فقر مطلق، به این که ما الان فقیر نداریم بعد از 50 سال چرا داریم، اما خط فقر مطلق 40% مردم زیر خط فقر مطلق در نیازهای اولیه و اساسیشون موندن، نیازهایی که الان برای ما مثل آب خوردن تامین میشه، آب، برق، گاز، یعنی بلازیر ساختن، نیازهایی که نیاز معیشتی خب مثل آب خوردن ولی بالاخره تامینه، بالاخره با هر سختی باشه فراهمه ولی هست، یعنی شاید سخت باشه دسترسی به خیلی امکانات معیشتی خوب، اما بالاخره هست. اما وقتی فقر مطلق یعنی 40% اساساً هیچ دسترسی به اینها ندارن. جان فوران میگه در وقتی اصل پهلوی رو توصیف میکنه میگه خوراک بسیاری از دهقانان کشاورزان ایرانی نون ماست یا نون چایی است، یک بعد در روز یا نون ماست یا نون چایی میخورن و بعد حالا بقیهش غذاهای دیگه. در عرصه مسکن حالا این حاشیه نشین ها بودن و حلبی نشین ها، حداقل 1/4 مردم ایران در یک اتاق زندگی میکنه، از اون در یک اتاق، یعنی از 34 میلیون نفر جمعیت ایران حدود 1/4 در یک اتاق زندگی میکنن، یعنی یه فرش 12 متری و خانه های چند ساکنی که تو چند سال پیش هم تو چند سال پیش شاید مثلا بچگیای ما بود و الان دیگه تقریبا ما یه پدیده غالب دیگه نیست، از بین رفته، یعنی توی خونه چند خانوار زندگی میکردن. این وضعیت معیشتی سخت مردم ایران در یک اتاق زندگی میکردن. این شرایط اگر تا امروز ادامه پیدا میکرد چی میشد؟ آیا واقعا در سطح معیشت مردم، این همین مسئله ما مردم هم دیگه، مردم مهمه. در معیشت مردم اتفاق خاصی رخ میداد به نظر میاد، خیر نظر میاد، همونطوری که در پهلوی دوم از 32 تا 57 نفت ما شاید 10 برابر شده، بیش از 10 20 برابر شده، بله، این از نیم میلیون بشکه رسیده به حدود 6 میلیون بشکه، یعنی ببخشید حدود 12 برابر شده، اما واقعا زندگی مردم چند برابر شده، زندگی توده مردم. پس اولا که خب این به پژوهش میخواد که تصویر کنیم اگه سیاست گریه‌های امریکا در اقتصاد ایران ادامه پیدا کرد، امروز ما کجا بودیم. هرچند متاسفانه باید عرض بکنیم که بعد از انقلاب اسلامی هم خیلی از این آقایون لباس عوض کردن، یعنی اتفاقا چالش هایی که بعد از انقلاب هم داریم مال اینه که همون تفکر باز در ساز و برنامه بوده در وزارت اقتصاد، در حکومت از غیره، نه با اسم امریکایی، با اسم جریان لیبرال ادامه پیدا کرده و ریشه خیلی از مشکلات اصلا باید همونجا پیدا کنیم، نه در انقلاب اسلامی. خب عرصه دوم، پس عرصه اول تاثیر از سیاست و سیاست کلان و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی ایران بود. بحث بعدی نفوذ و سهمبری امریکا و همپیمانانش از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران. من چند اقتصاد ایران چند تاشون نام میبرم. مثلا بخش معدن، در بخش معدن واقعا پژوهش میخواد. من دست تنها نتونستم همه این ابعاد در این دو ستا شو اشاره کنم. مثلا در استمرار سیاست های آمریکایی، مثلا شرکت آلومینیوم ایران رو، اسمش آلومینیوم ایرانه اما شرکت آمریکا اومد اینجا ایجاد کرد. ببینید خب اسم اینو میذارن سرمایه گذاری خارجی، اما جالبه 75% محصول آلومینیوم این شرکت صادر میشد به خارج از کشور، در حالی که ما برای نیازهای خودمون وارد کننده آلومینیوم بودیم. اینه که میگیم آمارها، این رشدی که دارن صحبت کنیم، باید نقد فنی بشه، نقد جدی بشه. 75% شرکت محصول شرکت آلومینیوم ایران که اسمش ایرانی هم متعلق به شرکت رینولدز آمریکاست، 75% به خاطر سود این شرکت صادر میشه به خارج از کشور و قیمت جهانی فروخته میشه، 25% در داخل، و ایران وارد، هنوز وارد کننده آلومینیوم. یه فولاد، این داریم بحث معدن و صنایع با بحثش صحبت میکنم، بخش فولاد مجتمع طرحهای فولادی که به اشتباه در ایران پایگذاری شد و امروز هنوز که هنوز ما داریم مسائل مربوط به فولاد داریم متاسفانه میبینیم در کشورمون، ما مشکلات جدی داریم تو بحث معادن، از معدن سنگ آهن مرکزی ایران در بافت در استان یزد یا چوغار تو اصطلاح در استان یزد شما بگید تا معدن مس سرچشمه، معادن زغال سنگ ایران، یعنی ببینید اول ذوب آهن، بعد پتروشیمی، بعد مس، بعد آلومینیوم، بعد زغال سنگ، اینا همگی در سنگ آهن، اینا همگی در نوبت استحصال گسترده توسط امریکایی ها و شبکه هم پیمانشون در ایران هستن. حالا البته پتروشیمی که هم عرض کردم با بحث نفت دوباره جداگونه بگیم، این منظورم بخش معدن ایرانه. خب بسم الله، سوال دوم و فنی ما، اگر این شرایط ها امروز ادامه پیدا کرده بود، چقدر از منابع ما به صورت خام در مقابل منافع ملت و اقتصاد داخلی ایران از دست رفته؟ البته ببینید ما هنوز هم متاسفانه خام فروشی داریم، کسی انکار نمی کنه، اما خب اگر خام می فروشیم خودمون داریم باز نفعش نفعمون خام فروشی که بد است رو خودمون داریم، بله این حرفی نیست، اما مسئله اینه که در کار می کنیم واگذار انحصاری این مواردی که عرض کردم به خیلی از کشورهای خارجی و هم پیمان امریکا. یکی از ثمرات معدن آمریکای ملت ایران این شد که این منابع بزرگ ملی شدن، حالا تو بحث نفت توضیح خواهم داد، ملی شدن و ملی ماندن تا امروز. بذارید تو نفت بحث رو قشنگ‌تر میشه گفت. محور سوم، محور دوم تو نفوذ تو بخش اقتصادی نفت. پس یک، ساختار تأثیر ساختار کلان مدیریت اقتصادی ایران رو گفتیم. دو، بخش‌های اقتصادی مختلف اقتصادی ایران که تو بخش دوم، حالا یه پس دومی داریم به نام نفت. معدن رو گفتیم، نفت معدن رو اشاره کردیم، البته خب خیلی مفصل تر باید گفت. نفت، ببینید عزیزان، نفت ایران از زمان استحصال که به شرکت که به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار میشه آمریکایی مثل استاندار اول کالیفرنیا، استاندار اول نیوجرسی، گال، سوکونی و غیره. و 14% شرکت نفت رویال داچ شل، یعنی هلندی ها، هلندی بریتانیایی ها، 6% شرکت نفت فرانسه یا همون توتال امروزی، که اینا از 33 یعنی آبان 33 تا از پاییز 1333 تا 22 بهمن 57 نفت ما رو به غارت. نفت ایران 50% داده میشد به ما، 50% نفت ما رایگان به این غارت کرده داده میشد. عزیزان بزرگوار، حساب کنید یک قلم خسارات ما اینه. حساب بفرمایید بیزم اگه ماشین حساب تحصیل کنم، اصلا نگرم که تمرکزم هم بخوره اگه بخوام از ماشین حساب استفاده کنم. شما ببینید از 33 تا 57 میشه چند سال؟ میشه 25 سال. تقریبا بگید 25 سال. 25 سال ضرب در متوسط روزانه، یعنی در پایان این دوره ما 6 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم، میشه نفت خارجی. شما بگید متوسط این 30 سالو بگید 3 میلیون. خوبه؟ 3 میلیون. البته بیشتره، من هم دست پایین میگم. متوسط 3 میلیون بشکه نفت. پس 25 سال ضرب در روزانه باید حساب کنیم، ضرب در 365 ضرب در 3 میلیون میده به ما 27,375,000,000 بشکه نفت. یعنی شما 27 میلیارد بشکه نفت رو ببخشید تو تقسیم بر دو کنیم که دیگه حالا حرف توش نباشه، یعنی 13.5 میلیارد بشک نفت تو این سالها از کشور ما غارت شد. این یک قلمه منافع اقتصادی ما از معدنان میخواست که جلو این عدد گرفته شده. خب حالا بذارید یه محاسبه دیگه هم بکنیم. پس 13.5 میلیارد خسارت ما جلو گیری کردیم، یعنی ببخشید این خسارت اینجوری ادامه پیدا نکرد. اما بذارید محاسبه کامل تر بکنیم. فرض بفرمایید این عدد رو با من باشید، میخوام حساب کنم. فرض بفرمایید که ما تولیدش یعنی فروش 6 میلیون بشکه نفت خارجی ما ادامه پیدا کرده بود تا امروز، بلکه میدونین عدد کمه دیگه، یعنی از 6 میلیون شاید امروز ما 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم. مثلا عربستان، عربستان دقیقاً پهلوی اون زمان، اگر عربستان حدود 10 الی 12 میلیون بشکه نفت داره میشه در روز، در روز این کارو قرار بوده ما انجام بدیم. من فرض میکنم با ایزی شما فرض غلط ها، ولی فرض میکنیم با همون 6 میلیون بشکه نفت، 6 میلیون بشکه نفت ما صادر میکنیم. بذار یه نکته بگم بعد محاسبه کنیم. ببین چرا ما اینکه نیازی اصلا به نفت نداشتیم اون زمان، اینقدر چرا اینقدر نفت میفروختیم؟ چون ما گاو شیرده آمریکا بودیم. ما قرار بود قرار که اصلا شده بود ما گاو شیرده بودیم و اون زمان 6 میلیون بشکه، میدونید بعد از انقلاب اگر تحریم نباشیم 2.5 میلیون بشکه نفت فروخته ایم. اگر تحریم نباشیم که بودیم و در این 10 سال گذشته ما متوسط روزانه 1 میلیون بشکه نفت فروختیم. 1 میلیون، ببینید 1 میلیون ده متوسط 10 سال اخیر، یا اصلا شما بگو 2.5 میلیون بشکه در روز بعد انقلاب کجا که عرض کردم اصلا 2.5 میلیون بشکه ما اصلا نتونستیم بفروشیم. فرض کنید در حد اکثر حالت 2.5 میلیون بشکه نفت کجا با جمعیت 90 میلیون، 6 میلیون بشکه نفت فروش خارجی برای جمعیت 34 میلیون نفری کجا؟ چرا؟ برای اینکه وقتی عرب و اسرائیل با هم دیگه جنگیدن و شوکه نفتی سال 1976 75 76 ایجاد شد، ما ایران یعنی حکومت خائن پهلوی اومد از پشت به جهان اسلام خنجر.
آقای رضی صداتون یه لحظه قطع شد، در خدمت ببخش. بله جان صدا دارید
الان؟ صدا رو دارید؟ خب این محاسبه رو با هم انجام بدیم. آقا حساب کنید ببینید چند سال از انقلاب گذشته؟ 47 سال. خب ما میگیم 47 سال ضرب در سالی 365 روز، خب ضرب در 6 میلیون بشکه نفت، در 6 میلیون بشکه نفت میخواییم ببینیم امروز، اگه امروز به قیمت های امروز بخواییم حساب کنیم چه عددی به دست میاریم. این عددی که بنده به دست آوردم، این عدد رو حالا شما تقسیم بر 2 کنید که فرض کنیم اون کنسرسیون باز ادامه پیدا میکرد، خب یعنی 50% نفت میدن به خود ما، 50% مال خارجی ها، 51,465,000,000 بشکه نفت از ما تا امروز غارت شده بود. ببخشید سب کنید و الان با تقسیم بر 2 هم میکنید، سب کنید بعد عدد رو یکی یکی بگید. و تا امروز به جای 6 میلیون بشکه نفت، پس الان حساب کنید الان تقسیم بر 2 میکنیم، اول این صرف جویی رو حساب کنیم، 47 میلیون بشکه نفت، ببخشید 47 سال، سال 365 روز ضرب در هر روز 6 میلیون بشکه نفت به ما چه عددی میده؟ 102 میلیارد بشکه نفت، 102,930,000,000. حالا شما بگو 103 میلیارد بشکه نفت، نه میلیارد دلار، 103 میلیارد بشکه نفت سروران. 103 میلیارد بشکه نفت شما متوسط 2 میلیون بشکه‌شو در روز کم کنید، خب یعنی که خب ما بعد از انقلاب مثلا فروختیم، فرض کنیم ما روزی 2 میلیون بشکه نفت فروخته باشیم که نفروختیم، خب فرض کنید یعنی چی میخوام بگیم؟ یعنی فرض کنیم حالا نفتی که الان فروختیم و ازش کم کنیم، بخوایم حساب کنیم ما انقلاب اسلامی چقدر نفت ذخیره کرده برای ملت ایران و برای نسل‌های آینده. پس داریم اینجوری حساب میکنیم، حساب کنیم اگر 6 میلیون بشکه نفت تا امروز ادامه پیدا کرده بود، ما چقدر نفت از چاه، از سفر، از ذخایر نفتی ایران بیرون کشیده بودیم، شد چقدر؟ شد 102 میلیارد، 103 میلیارد بشکه نفت. بعد اون مقداری که تا الان بیرون کشیدیم مصرف کردیم و ازش کم میکنیم، خب مقداری که الان بیرون کشیدیم دو بخش داریم، یکی مصرف داخلی مونه که اون فرق نداره، یعنی اگر شاید انقلاب هم نبودی مصرف داخلی هم بیرون پیدا میکرد، اما مهم فروش خارجیه. پس از 6 میلیون بشکه 2 میلیونشو کم کنیم، تقریبا 2/3 این عدد، یعنی 2/3 این عدد، 2/3 102 میلیارد میشه چقدر؟ زرد در 68. پس صرف جویی مطلق ما، صرف این عدد رو کاش یاد داشت بینید، صرف جویی مطلقی که شعار مرگ بر آمریکا و پیروزی انقلاب و ایستادگی در برابر استعمار آمریکا برای ما ایجاد کرده 68 میلیارد بشکه نفته. خب پس این صرف جویی مطلق. عدد دوم، حالا این عدد 102 میلیارد، خب این عدد 102 میلیارد درست 103 میلیارد اگر که حالا سهم خارجی ها رو بدیم، یعنی تقسیم بر دو بشه، میشه 51 میلیارد. این عدد دومه، عدد دومه عزیزان، 51 میلیارد بشک نفت، بشک نفت حالا این پول دلار ایناش حساب میکنیم، میلیارد دلارش، 51 میلیارد بشک نفت قطعا بر باد میرفت. اگر چه اتفاق میفتاد، یعنی 51 میلیارد بشکه نفت را امریکایی ها و همپیمانانشون از دست دادن. یادتون به تکرار میکنم، تصفیق نیست، ممکنه گیج بشید. گفتیم که آقا این عدد 6 میلیون ضرب در 365 روز ضرب در 47 سال قرار به کنسرسیون قرار بود 50% مال خارجی ها باشه. خب این 50% میشه 51 میلیارد بشکه نفت. خوبه؟ حالا یه نکته مهم عزیزان، این امریکایی ها هستن که از انقلاب ایران اینقدر ضرر کردن، تو یه قلم، فقط یه قلمش رو داریم میگیم، امریکایی ها و هم پیمانانشون تو این سال ها 51 میلیارد بشک نفت از دست دادن. ما میفهمیم برای چی با ما دشمنن، برای چی پوتانه میان، برای چی عوامل داخلیشون، برای چی لیبرال ها باید تو بیفتن این ونورد بگن ما ضرر کردیم. نه خیلی، ضرر اصلی اونا کردن، ضرر اصلی رو از قطع ارتباط اونا کردن و اونا بازنده انقلاب ما هستن. خب پس 51 میلیون دقیق ترش هم بنویسید ماشین حسابتون ببینید، 51 میلیارد 465 میلیون بشک نفت ما چیکار کردیم؟ انگلیسی و آمریکایی ها و از کنسرسیوم ضرر کرد. حالا میخوام ببینیم که چقدر حجم این عدده. من ضرب میکنم 51 میلیارد رو، ببخشید بذارید دقیق بگیم، این 51 میلیارد رو فرض یه چند لحظه جزی بدید، 51 میلیارد رو بذارید این طوری بگیم، باشید. خب حالا میخوام یه عدد جدید حساب کنیم با ما هم رو باشید. اگر که شرایط سال 22 بهمن 57 تا امروز ادامه پیدا کرده بود، یعنی شرایط قبل 22 بهمن، میخوام یه عدد جدید حساب کنیم. خب 6 میلیون بشکه نفت قرار بود صادر بشه دیگه، درسته؟ شما 2 میلیون میشم که بعد انقلاب ما صادر کردیم بذارید کنار، میشه روزی 4 میلیون. درسته؟ یعنی اگه اون شرایط میخواد ادامه پیدا کنه، 4 میلیون بشکه نفت ما اضافه باد از زیر پای مردم رو میکشیدیم میدادیم به بازارهای جهانی. 4 میلیون بشکه نفت، فهمیدید 4 میلیون چجوری به دست آوردیم؟ گفتیم 6 میلیون بشکه نفت ایران صادر میکرده، همونو فرض کنیم به 10 میلیون نبریم، فرض کنیم همون 6 میلیون باشه، تازه از اونم 2 میلیونش که متوسط تولید سالانه ای ما باشه که تازه دارم بالا میگیریم، خب متوسط فروش روزانه ای ما هست، این هم داریم دست بالا میگیریم، میگیم 2 میلیون، از اون 6 میلیون کم میکنیم میشه 4 میلیون. فرض کنید پس 4 میلیون بشکه نفت داره انقلاب اسلامی صرف جویی کرده و ضرر زده به منافع، خب 4 میلیون آمریکا و هم پیمانه 4 میلیون. باز دوباره حساب کنی ضرب در 47 سال ضرب در 365 روز خب میشم اون عددی که با هم گفتیم 68 میلیارد بشکه نفت، دقیقش 68 میلیارد و 620 میلیون بشکه نفت چی شده؟ صرف جویی بوده که انقلاب اسلامی برای ملت ایران انجام داده. حالا ببینید پولش چقدر میشه. من ضرب میکنم در بشکه چند دلار به قیمت امروز میخوام حساب کنیم. من دست کم میگیرم میگم 70 دلار. هر چند میدونید ما تو این دلار مواصفات دلاری یه کلاً یه تورشی داریم، یه اشتباهی داریم و اونم اینه که دلار امروز نسبت به دلار 45 سال پیش قدرتش 1/4 شده. یعنی الان 70 دلاری که الان داریم میزنیم مساوی با 1/4ش کنید میشه تقریباً 17 و نیم دلار اون زمان. خب نیم با بیشتر بگیریم، ولی من میگم همین 70 دلار امروزی. خب یعنی پس اگه بخوایم دلاریشو حساب کنیم، دلاری چقدر انقلاب اسلامی به مرگ بر آمریکا به نفع ما شده؟ 4,803 میلیارد دلار. یه بار دیگه 4,803 میلیارد دلار. گردش میکنیم بودم 5,000 میلیارد دلار به نفع ملت ایران و اقتصاد ایران شده این مرد بر آمریکا. خوبه؟ 4,803 میلیارد دلار. حالا بیایید ریالیش کنیم، میخوام با کار داریم با این عدد ها. ما که واحد پولیم که دلار نیست، ریالیش کنیم. دلاری رو بله دلاری رو هم بگیرید 70,000 تومان. خوبه؟ چه عددی به ما میده؟ پس من هر دلار رو گرفتم 70,000 تومان. عددی که به ما میده اینه 3.3 به توان 17، یعنی 300 اگه اشتباه نکنم 300,000 همت حدودا 300,000 همت، یعنی 300,000 میلیارد تومان. این چه عدد بزرگی به صورت ریالی تومانی رو انقلاب اسلامی میتونه ادعا کنه که من نتیجه مرگ بر آمریکا بوده. این عدد 300,000 میلیارد تومان، یا به عبارت دیگه 300 میلیون میلیارد تومان. 300 میلیون میلیارد تومان. این محاسبه یه قلم از محاسباته، یه قلم 300 میلیون میلیارد تومان یا 300,000 میلیارد تومان نفع جیرینگی یک قلم از منافع مرگ بر آمریکایی ماست. خب پس حالا این تو بحث کشاورزی، منابع طبیعی ما، توی بحث معادن ما، توی بحث مالیات های ببخشید توی بحث صنعت ما، صنایع ما، اینا همه قابل محاسبه است. و ببینید میگم یه پژوهش بزرگ میخواد، اینا همه قابل محاسبه است. خب پس دو تا بخش تو حالا مطرح کردیم، یک تأثیر امریکا بر سیاست گذاری کلان اقتصاد ایران که هم شرایط اون زمان رو گفتیم، هم اشاره کردیم اگه تا امروز ایران پیدا کرده بود احتمالاً چه میشد. دومی بخش سهم بری امریکا یا نفوذ امریکا در بخش های اقتصادی ایران، یک معدن، دو نفت، این دوتا رو گفتیم. بقیهش هم مثل صنعت و کشاورزی بماند دیگه، اینو هم باید محاسبه کنیم. خب سومین مورد بحث واردات ما از آمریکاست. یه بار یادآوری کنم جمله‌ای که اول گفتم، سال 56 وزارت خارجه ایران یه گزارشی میگه طی 10 سال واردات از آمریکا 15 برابر شده. حالا اینو الان عدد محاسبش طول میکشه، ما اشاره میکنیم حدودی به حالا این عددا، یا به چیزی که این پژوهش به ما خواهد داد. ببینید واردات ما از آمریکا این گونه است که من دوست دارم عدد بگم خدمت 70% 70% 70% برنج، گندم و غلات ایران از آمریکا وارد میشه. 70% یعنی یه خیانت بزرگی که در ایران انجام دادن اصلاحات ارزی در ایران، اصلاحات ارزی انجام دادن، کشاورزی ایران نابود کردن، ملتی که در عصر قاجاریه، البته منظورم قبل از قحطی است، قبل از قحطی بزرگ اول دوم، ملتی که در عصر قاجاریه صادر کننده گندمه، مشکلی در تولید گندم نداره، در عصر پهلوی به اینجا میرسه که این عدد رو خوب گوش کنید، برای همه گندمی که در همه ملک ایران تولید میشده، کشته شده، برای 30 روز 30 روز جمعیت 34.5 میلیون نفری ما کافی بود. یعنی ما برای یه ماه کشورمون که اون زمان نصف الان جمعیت داشته، برای یه ماهمون گندم داشتیم، الان اقلا برای 10 ماهمون 10 ماه 90 میلیون نفر جمعیتمون گندم داریم، بلکه در روز شهیده 30 ماه 15 میلیون تون گندم در روز تولید کردیم. یعنی نیاز گندم یک ملت 90 میلیون نفری توش خود کفا شدیم. حالا کار به این ندارم، عرضم اینه که این مثلا یه قلم از واردات، یه قلم واردات عظیم تجهیزات رزمی هوایی جنگنده های 15 و 16 و امثال اینها، نه برای ملت ما، برای اینکه امریکا یه جاندان تو منطقه درست کنه، نفتشو ببره، به جای همون پول نفتش هم اسلحه به ما بفروشه، یعنی نفتشو ببره، غیر از سهم خودش از کنسرسیوم، غیر اون بقیه اون 5% که مال خود ماست رو بخره، به ما نفت، به ما اسلحه بفروشه برای خودش، برای که ما برای او بجنگیم. تو میدونید دیگه رفتیم تو ویتنام برای او جنگیم. خب حالا اگر این بحث واردات، حالا نفع دیگر مرگ بر آمریکا چیه؟ یک، این که این واردات از آمریکا قطع شده، اقتصاد آمریکا ضربه خورده، اقتصاد آمریکا ضربه میخوره، اقتصاد آمریکا دومین وارد کننده به اقتصاد ایران بوده، یعنی بخشی از، حالا شاید این ضربه برای اقتصاد آمریکا خیلی عظیم نباشه، اما مهم اینه که آمریکا ضرر کرده، آمریکا یک ضرر بسیار بزرگ کرده که از شریک اول دوم تجاری ایران حذف میشود، از اقتصاد ایران حذف میشه. البته بگم ما الان هم یه سری واردات های خرد ریزی مثل بذر و غیره از آمریکا داریم، مثلا موبایل اپل و غیره، اما واردات کلان که نیازهای اساسی رو داریم مطرح میکنیم، که البته این وارداتی هم که الان گفتیم باید صفر بشه، با جلوش ایستاد، واقعا اینا خطرناکه، اینم کار همین جریان لیبرالی که نمیذارن قطع بشه، اما کار نداریم. میخوام بگیم که اقتصاد آمریکا رو که دوم میدونید اینا با اسلحه بازارهای دنیا رو فتح میکنن، بازاری که بدون اسلحه و خونریزی برای ما فتح کرده بودن و ما بازار امن آمریکایی ها بودیم، این بازار برای اونا از دست میره و او ضرر کننده این ارتباطه. خب ما نفت ما چیه؟ ما دو سر نفت داشتیم توی قطع این واردات از آمریکا. یک، پولمون به خارج از کشور نرفته، و دو، بخش جدی، پس یکی صرف جویی تو منابع ارزی، دو بخش جدی از این نیاز واردات رو خودمون تولید کردیم، خودمون تولید کردیم. اینجا این توضیح لازمه، هر جا که ما به منافع آمریکا ضربه زدیم خودمون نفع بردیم، چگونه؟ از طریق تولید. این که میگم هر جا، حالا یه قاعده کل، این قاعده کلیه، اما مثلا بعضی جاها ممکنه رفته باشیم به سمت عمل، بعضی وقت ممکنه مثلا آمریکا رو با یه کشور دیگه جایگزین کرده باشیم، یعنی یه کشور دیگه به جای آمریکا اومده باشه، اما به عنوان قاعده کلی عرض میکنم هر جا که وارداتی قطع بشود به معنای این است که تو در داخل داری تولید میکنی، که در داخل باید تولید کنی. خب تولید در داخل یعنی چی؟ یعنی اشتغال عمومی، یعنی افزایش درآمد مردم، سیمون سر سفره مردم، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش تولید ناخالص ملی، نه فقط داخلی. و اینا نشون میده که هر جا عزیزان شنیدید که تولیدمون زیاد شده، یعنی نون سر سفره هامون بیشتر شده، تولیدنش یعنی نون اشتغال در اومد و امثال اینها. پس از این بحث وارد ما دو سر سود کردیم. خب حالا موردهای بعدی هم که با هم گفتیم علاوه بر بحث صادرات و واردات مثل نفوذ امریکا در صنعت ایران و اینها، اینها حالا بماند، اینها خیلی بحث داره. بذارید اینو بگم بعدم یه موردی گفت تمام. مثلا پر صنایع نظامی، ما بزرگترین وارد کننده اسلحه، یعنی اینجوری بگیم بالاترین واردات اسلحه ما از امریکاست، درسته، در زمان پهلوی با سرمایه های گزاف و این ارتش هر وقت به ایران تعرض شده از هم پاشیده، هم پدر محمد رضا از محمد رضا نتونستن مقاومت کنن هیچگاه. چرا؟ چون اصلا برای مقاومت ساخته نشده و این را ساخته شدن که امام میفرمان که اگه اینا رو میخواید برای ملت خودمون که به اندازه کافی باتون دارید سر ملت خودمون بزنید، اینا میخواید برای که برای امریکایی‌ها بجنگید، خب بیاید بگید اینو به مردم، چرا نمیگید؟ و اینها در حقیقت برای دفاع از امریکا، در دفاع از منافع امریکا در منطقه، برای اینکه ایران اسرائیل امریکا باشد این کار رو هم. حالا یه نمونه از این پژوهش بحث صنایع نظامی ماست که مرگ بر امریکای ما منجر به این شده که ما که سیم خاردار نمیتونستیم بسازیم، امروز صادر کننده تسلیحات جهان هست. چون به اقتصاد عظیمه این اتفاق نگاه کنید، این قدرت دفاعی که با کارآمدترین شکل اتفاق افتاده. میدونید ما نهایتاً 3-5% نمیشه 5%، ما داریم حد اکثر میگیم، عدد میگن 8000 میلیارد هزینه های دفاعی را در برابر 1000 میلیارد دلار دفاع بودجه دفاعی امریکا. یعنی ما بودجه دفاعی ما از بعد از ژاپن کمتره، از این کشور عربستان اینا کمتره. یعنی ما با هزینه بسیار اندک، یعنی بودجه 8000 میلیارد دلار در برابر بودجه 1000 میلیارد دلاری دفاعی امریکا، یعنی 8000 میلیارد دلار، بالاترین سطح بازدارندگی رو ایجاد کردیم. یعنی با این بودجه اندک تونستیم در 12 روز هم آمریکا، هم جلوی امریکا بایستیم، هم جلوی اسرائیل و اسرائیل لیه کنیم. این خود یکی از منافع مربرم که همین صنایع دفاعی ماست که حالا خوش باید حرف بزنیم. پس ببینید چه ابعاد وسیعی داره. یه مورد خیلی عینی رو در آخر بگم و حرف بنده تمام. ببینید یکی از موارد میدانی که اقتصاد ما مستقیما حد امریکایی ها میکرده و این منفعت مستقیم مرد برای میکاس میکرده میخوام بگم اینه، در اقتصاد ایران، در اقتصاد نبخشید، در کشور ایران امریکایی ها 50,000 مستشار امریکایی داشتن. این مستشار یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده، همین مهندسی که امروز تو کار کنه این کار رو انجام میده، اوورهال میکنه کار کنه رو میسازه، قطعات رو مدیریت، اینا همه امریکایی بودن، اکثریت امریکایی، یه بخش های نظامی مون، دفاعی مون، بخش های امنیتی مون و غیره. 50,000 مستشار نظام. حالا چه رو داریم میگیم؟ برای اینکه بدانیم حقوق اینا رو ما میدادیم. میخوام یه محاسبه انجام بدم، بیا با هم یه انجام بدیم. اون محاسبه اینا، فرض کنید 50,000 مستشار نظامی ما در آمریکا، نظامی آمریکا در ایران انقلاب نشده بود، اینا ادامه پیدا کرده بود، ببین چه بودجه‌ای از ما میگیره، چقدر هزینه میشد. من محاسبه‌ای که انجام دادم و تبدیل به ریالش کردم، الان نمیخوام وقت بدم، میخواد اصلا با هم حساب کنیم، میخواد با هم حساب کنیم. 50,000 خب ضرب در قیمت امروز ما دست کم داریم، یا ببخشید دیگه من خیلی دست کم دارم میگم، یه عدد خیلی بالاتره، ولی خب فرض میکنیم حقوقی که ما میدادیم و اینها به قیمت امروز باشه هر مستشاری 10,000 دلار. این عدد کمه ها، اشتباهه، آره ببخشید دیگه، شما عفو بفرمایید، من میگم 10,000 دلار. 50,000 تا مستشار ضرب در حقوق 10,000 دلاری ضرب در 12 ماه در سال باید حقوق میدادیم دیگه، درسته، 12 ضرب در 12 کنید، ضرب در 47. پنجاه هزار تا. صدای منو دارید؟
بله بله.
صدای بنده هست؟ خب ببخشید. پس برگردیم. 50,000 مستشار ضرب در ماهی $10,000 حقوق، ضرب در 12 ماه، ضرب در 47 سال، 282 میلیارد دلار. 282 میلیارد دلار خرج جیرینگی و نقد سطحی ترین هزینه و مستقیم ترین هزینه است که ما داریم در ایران انجام میدیم. اگر انجام داده بودیم، اگر انقلاب نشده بود، اگر مرگ بر آمریکا نگفته بودیم، اگر از دیوار سفارت آمریکا بالا نرفته بودیم، که البته با نامردی جوری القا میکنن که ما مثلا جنگ رو شروع کردیم، نه آقا، نیم قرن ایران رو غارت کردن و تسخیر سفارت، تسخیر لانه جاسوسی بود، پیروزی ملت بود، آزادی ملت بود. برگردیم به عدد 282 میلیارد دلار، ضرب میکنم در دلار 70,000 تومان، میشه حدود 2 به توان 16، یعنی میخوایم تومنیشو به دست بیاریم، میشه 200 همت، 200,000 میلیارد تومان. درسته؟ میشه یه لحظه اجازه بدید ببینم. بله دیگه، 1,700 به توان 16. بله اگه 2 باشه، بگید 2 به توانش. بله میشه 200 یه لحظه جده بفرمایید من اگر اشتباه نکنم میشه 20,000 همت. 20,000 همت حقوق مستشاران آمریکایی تا امروز. این عدد میشه سالی 420 همت، 420,000 میلیارد تومان. یه مقایسه بکنیم، 420 همت، من اینو قبلا محاسبه کردم خدمتتون میخونم. بودجه عمومی کل کشور ما چقدره؟ 6,000 همته. همه کارمندان کشور 1,120-1,130 همت حقوق میگیرن. حدود 4-5 میلیون کارمند کشور چقدر حقوق میگیرن؟ 1,120 همت. یعنی حدوداً به اندازه 18 ساله تمامی کارمندان کل کشور، یعنی تمام، یعنی 18-20 ساله 5 میلیون کارمند، اگه کارمند کشور بگیم 5 میلیون، 5 میلیون کارمند کشور طی 18 سال حقوقشون برابری میکنه با حقوقی که ما بنابود بدیم به مستشاران آمریکایی. یه محاسبه دیگه بگم، این 420 همت در سال، خب معادله فرض کنید اگه به هر حقوقی قانون کار 12 میلیون ماهیانه حقوق بگیر، که البته خیلی هم کمه، اگه قرار بود به کار حقوق کارگری حساب کنیم، 420 همت در سال که باید میدادیم به امریکایی ها، فرض کنیم تازه اون 5000 مستشار بیشتر نمیشدن و حقوقاشون هم 10,000 دلار بشه، اونا 420 همت باید سالی ما به اینا میدادیم. این مساوی با اینه که به 3 میلیون کارگر ایرانی هر کدوم 12 میلیون حقوق کف قانون کاری بگیرن، یعنی 3 میلیون کارگر ایرانی حقوقشون میشه مساوی با 50,000 مستشار امریکایی. اگر بخوایم عزیزان از این دست محاسبات داشته باشیم، میبینیم که ما در حقیقت انقلاب اسلامی و شعار، من دارم صحبت اون جمع بندی میکنم، انقلاب اسلامی و شعار مرگ بر آمریکا و عمل به مرگ بر آمریکا و قطع رابطه ما با استعمارگر به شدت به نفع ما بوده، به شدت به نفع ما بوده و سود سرشاری رو نصیب کشور ما کرده. یادآوری میکنم کل بحث رو گفتیم، یک اولا غلط محاسبه ایستادگی و مقاومت در برابر استعمارگر که به عزت ملی، افتخار ملی، ایمان اسلامی، سقلین، معارف سقلین و در حقیقت آبروی ملی ما مرمی کرده رو بخوایم با پول و محاسبات پولی و ماشین حسابی حساب کنیم. اما چون لیبرالا دارن این کارو میکنن و شبهه ایجاد میکنن که اگر هم بلاز نظامی مقاومت میکنید حتی بلاز اقتصادی مقاومت به ضرر ملت هست، ما برای همین وارد این اقتصادی اقتصادیان چگونه در داستان امریکایی ها بود و چگونه ما مستعمره بودیم، یادتون باشه، حالا دیگه تکرار نمی کنم. بعد توضیح دادیم که در چند عرصه این اتفاق افتاد. یک تاریخچه گفتیم، گفتیم از 1332 این سلطه نهایی شد و تکمیل شد و در حقیقت دیگه ما دامنه امریکا افتادیم و مستعمره شدیم. و بعد گفتیم که این استعمار اقتصادی در چند سال بود، یک تصمیمات کلان و ساختار کلان اقتصاد، مدیریت اقتصادی ایران، دو بخشای اقتصادی مثل معدن، نفت، صنعت، کشاورزی و غیره، سه بحث واردات ما از امریکا، چهار بحث هزینه‌های مستقیمی که به امریکا می‌پرداختیم مثل حقوق مستشاران. بعد در ادامه بعضی از اینا رو حساب کردیم مثل اون بحث نفت و اینها و نشون دادیم که جمعن می کنم ما یک پژوهش گسترده نیاز داریم تا بتونیم فقط حساب کنیم منافعی که ملت ایران از قطع رابطه با امریکا به دست آوردن. و بعد و البته یادتون باشه هم نقد کردیم این که روایت میشه که دهه 41 دهه طلایی است، توضیح دادیم که این بصیرت اقتصادی به ما توضیح میده که بفهمیم یعنی چی 10% 11% رشد و تورم زیر 3%. بعد نشون دادیم که اینها به نفع مردم ما نبود، به نفع همین بدنهی بود که با امریکایی ها بودن و با شاخص غلطی مثل درآمد سرانه به اشتباه تسری داده میشه به توده مردم. امیدوارم که بتونیم منافع اقتصادی مرگ بر امریکا رو حساب کنیم و به ملت های دنیا نشون بدیم که زندگی دنیایی شما هم در گروه مرگ بر امریکاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، یا صدا نو خوبه؟
صدای شما خیلی کمه آقای دکتر افانیان.
بله خب دوستان اگر سوالی دارم
حد اقل من صدای ضعیفی از شما میشنوم. بله بفرمایید.
دوستان اگر دوستان اون علامت دست رو نشون بدن من میکروفونشون باز میکنم، یا به صورت مکتوب هم میتونن سوالشون رو مطرح بکنن. دوستان سوالی، اگه سوالی هست در خدمتشون هستیم. خب ظاهرا سوالی نیست. تشکر میکنم از استاد بزرگوار جای رضی و همه عزیزانی که در این نشست حضور داشتن. انشالله ما جلسات دیگه هم در سلسله نشست اقصا مقاومت در جلسات بعدی در خدمت اساتید دیگه هم هستیم. انشاءالله خوشحال میشیم که دوستان دیگه هم حضور داشته باشیم در این جلسات. آقای رضی، یه سوال مطرح شده، من این سوال خدمت رو مطرح میکنم. دلار را چگونه هست نمایی از سفره مردم؟
ما صدای شما رو بسیار ضعیف دارم. صدای شما نمیاد. این همین سوالی که پرسیدن، دلار چگونه هست بشه. ببینید حالا در بحث دلار زدایی از اقتصاد ایران خیلی واقعا یه بحث مفصلی میخواد، یعنی چند تا بحث مفصل میخواد. اشاره میکنم خیلی کوتاه. ببینید چرا ما باید نفتمون رو با دلار بفروشیم؟ یکی از مهمترین قدم ها اینه که آقا نفت ایران نباید به دلار فروخته بشه. نفتمون رو دلار و یورو و امثال اینا ما نباید به این بفروشیم. ما نفتمون رو یکی از بهترین پیشنهادها اینه که در ازای طلا بفروشیم یا در ازای پول خودمون بفروشیم، در ازای ریال. این کار باعث میشه تقاضای ریال در دنیا بالا بره و ارزش دلار حفظ بشه، تثبیت بشه، ارتقا پیدا کنه. یا فرض بفرمایید جرم نگاری معاملات دلاری در داخل اقتصاد چه معنا داره که در اقتصاد ما از پول خارجی در داخل عرض میکنم استفاده بشه و پایه اعتبار پول ملی از بین بره. ما جرم انگاری بکنیم. و بحث دیگه اینه که اگر معاملات دلاری در کشور وجود داره به جهت حاشیه سود بالا، ما بیرحمانه ازش مالیات بگیریم. مالیات بر معاملات دلاری باید دنبال بشه. یعنی به فرض اگر حالا اجازه پیدا کرد کسی معاملات دلاری داشته باشه، باشه 80% 90%ش باید مالیات بده تا در حقیقت سوداوری معاملات دلاری به صفر میل کنه. همچنین باز طراحی پول ملی بر اساس دلار زدایی که خب یه بحث جدیه. باز طراحی پول ملی، پول ما نیاز به یک انقلاب داره، نیاز به یک جهش داره و ما پولمون یک بار دیگه بالا پیشنهادهای مختلفی هم برای باز طراحی پول ملی هست و بتونیم باز طراحی کنیم. مجموعه اقداماتی از این دست و همچنین حالا بحثی که ناظر به دولتی هست، اصلاح ساختاری بودجه و قطع رابطه بودجه کشور از دلار یه پیشنهاد دیگه است. بحث جدا کردن بودجه ریالی از بودجه دلاری کشور. پس حالا پیشنهادهای مختلفی هست که ما میتونیم ان شاءالله کشور رو از دلار نجات بدیم. به مرور در خدمتی. خب همین حسی که ما داریم خیلی از کشورهای دنیا دارن و پیدا کردن که دلار یک پول رو به موت هست و تلاش کردن اتحادیه درست کنن در برابر امریکا و ثانیاً به سمت دلار زدایی برن. اهمیت بریکس به این هست که حالا مخصوصا میدونید دیگه بریکس چند تا کشور جدیدن دارن بهش میپیوندن، یک حجم عظیمی از جمعیت جهان عضو بریکس هستن. بریکس فواید متعدد داره، یکیش دلار زدایی، یکیش اینه که میتونه ارتباط تاریخی و تمدنی ایجاد کنه بین ما و به طور خاص کشورهای آمریکای لاتین که یکی از بهترین نقاط جهان برای ارتباط و اقتصاد ما هستن. از کاری که بریکس میتونه انجام بده هم به صورت عمومی در بحث تغییر پارادایم یا بگیم تغییر سبد تجاری کشور، سبد ارتباطات اقتصاد خارجی کشور بسیار موثره. و همچنین تو بحث دلار زدایی هم کشورهای داخلی بریکس میتونن چطوری با دلار مقابله کنن، همین کاری که الان انجام دادن و البته در جنگن با آمریکا که چقدر بتونن انجام بدن یا نتونن، در داخل خودشون با پولای ملی خودشون معادله کنن، پیمانهای پولی دو جانبه داشته باشن، دو در سطح جهانی پول جدید رو در مقابل دلار رو نمایی کنن. و در جمع‌بندی عرض میکنم اگر که بریکس بتونه اعتبار پولهای ملی در برابر دلار رو احیا بکنه، قطعا که حتما هم میتونه این کار بکنه، دلار آسیب جدی خواهد دید. عزیزان ببینید دلار پولیست که از 1776 که بود تالره در حقیقت اسپانیایی ها و چه دلار امریکایی و در 1913 فدرال رزرو در امریکا درست کردن و در 1948 شد پول جهانی. یعنی حدوداً تقریبا 200 سال طول کشیده تا پول مسلط جهانی شده. به هم خوردن این سلطه جهانی مبارزات طولانی میخواد. یعنی میخوام توقعتون نباشه که یه سال دو سال سه سال مادوما این سلطه پولی از بین بره. پس در یک روند زمانی معقول خودمون باید تقریبا تنظیم کنیم میشه آقای دلار رو از بین برد. در خدمت
و هم از عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن، ان شاء الله در جلسات بعدی هم در خدمت عزیزان باشیم. جلسه رو خاتمه بدیم با صلوات بر محمد و آل محمد. الله
بندم خداحافظی میکنم در پناه حق یا علی. اللهم صل علی محمد.